شکل فراهم کنند. مهمترین موضوع مقرراته و حمایت از سرمایه گذاری. ابتدا ما از سرمایه گذاران داخل کشورمون به صورت شایسته حمایت بکنیم، قوانین رو به گونه تنظیم بکنیم که
سرمایه گذار داخلی اصلا خودش تمایل داشته باشه
در داخل کشور سرمایه گذاری داخلی سرمایه گذاری کنه، نه اینکه ما امروز مشاهده این باشیم که برخی از پولها و سرمایه های کشور برای خرید ملک و سایر حوزه ها در خارج از کشور به سرمایه گذاری بشه. دلیل اساسی چیه؟ دلیل اساسی محیط کسب و کار نامناسبه و رتبه در حقیقت پایین ما توی دوینگ بیزنسه و رتبه اعتباری پایین ماست توی صحنه جهانی و در تراز جهانی.
بله.
که متاسفانه تو شرایط اخیر با توجه به تحریم‌های ظالمانی هم که برای اهل کشور شده و تبلیغات
مداری مشکلات رو تشدید کرده. در واقع شما دارید تاکید می‌کنید اگر فضای کسب و کار مناسبی داشته باشیم به غیر از سرمایه‌گذار داخلی ما بستر رو برای ورود سرمایه خارجی هم فراهم خواهیم کرد.
اگر ببینید اجازه بفرمایید من علایزم تکمیل کنم. به هر شکل یه سری سازمان‌ها در دنیا وجود دارن و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی وجود دارن که وظیفه‌شون رصد کشورهاست تو حوزه حمایت از سرمایه گذاری، تو حوزه در حقیقت روانی اقتصاد اونجا و در حقیقت بسترهای نرم افزاری که به عنوان قانون و مقررات ازش نام میبریم، اونا اینا رو رصد میکنن و گزارش میکنن و رتبه بندی میکنن در دنیا که چه وضعیتی اصولا اون کشور تو حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی داره.
معلوم.
وقتی رصد میکنن و میبینن سرمایه گذاری داخلی ما دائما با مشکلات متعددی از سمت سازمانهای ناظر، مجموعه‌ای که به عنوان متولی حوزه سرمایه‌گذاری یا صنعت هستن و بازرگانی هستن مواجه میشن، قاعدتاً اون سرمایه‌گذار خارجی عطای حتی حضور در اینجا برای بررسی رو به لقایش میبخشه. به همین جهت من فکر کنم اولین کاری که باید بکنیم ما مقرراتی که در کشور وضع میشه و قوانینی که در کشور وضع میشه باید از ثبات لازم برخوردار باشه. برای 4 سال 5 سال حداقل باید ما ثبات تو حوزه مقررات داشته باشیم که بتوانیم چیکار کنیم سرمایه گذار داخلیمون اول ترغیب کنیم به حوزه سرمایه گذاری در یک صنعت خاص و بعد از اون توقع داشته باشیم سرمایه گذاران خارجی بیان.
چقدر با این هدفی که شما دارید اشاره میکنید فاصله داریم؟
بسیار زیاد فاصله داریم.
تسریع چطور میتونیم تسریع بکنیم یا میانبر بزنیم؟
ببینید اولین اتفاقی که میفته بایستی در داخل کشور مقررات و قوانین متناقض و متضادی که خیلی هم متورم هستن تو حوزه ارشد خدمت شما که حوزه صنعت و حوزه سرمایه گذاری اینا رو چیکار کنیم، ما اینا رو ارشد خدمت شما باید
حالا 6 سال پیش بحث اصلاح این قوانین رو مطرح کردیم هنوز به نتیجه نرسیده. فکر میکنید بعد از این برسه؟
فکر میکنین وظیفه چیه؟ وظیفه بنده بخش خصوصی
نه، طبیعتاً دستگاه‌های نظارتی قوه مقننه و قوه مجریه.
خود ارشد خدمت دولت یه نکته هم هست، بعضی اوقات این دستگاه نظارتی به عنوان دستگاه نظارتی که به حل قضیه نمی کنن بلکه موضوع رو تشدید می کنن. توجه کردید؟
بله.
یعنی امروز وقتی که به عناوین متفاوت آدمای متفاوت رو میارن از خدمت شما و بعدم متاسفانه افرادی که دچار تخلفات اقتصادی شدن و سوء استفاده مالی شدن و به عنوان بخش خصوصی و سرمایه گذار و کارآفرین های از خدمت شما متقلب معرفی می کنن، و این فضای سرمایه گذاری کشور رو چطور میکنه؟ متشنج میکنه.
تشکر از شما آقای قیافه. انشالله که دوستان شنیده باشن صحبت های شما رو در فرآیند سیاست گذاری لحاظ کنه.
سرمایه گذاری فقط یه نمونه بارز رو بگم به عنوان بخش خصوصی. خیلی کوتاه. ببینید تو حوزه کاتالیست های نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد ما تو کشور سالها وارد کننده بودیم. به همت بخش خصوصی که بنده هم یکی از اونها هستم، از 15 سال پیش از یه لابراتوار کوچیک یک شرکت دانشمندان شروع کرد و امروز 75% کاتالیستای گاز سینتز رو توی کشور یه شرکت داره تولید میکنه. به عنوان یه نکته دیگه بگم، یکی از اساتید بزرگ
بله
کاتالیست دنیا یه نکته خیلی زیبایی رو میگفت. میگفتش که تعداد کشورهای دارنده دانش فنی تولید کاتالیست از تعداد کشورهایی که توانستن بمب هسته‌ای بسازن به مراتب تو دنیا کمتره.
بسیار عالی.
ولی متاسفانه در خیلی جاهات همین صنعت حمایت لازم
صورت نمیگیره. بله، خیلی ممنونم از شما.
اون نکته خیلی دقیق بهش اشاره کردید. ممنون از شما.
متشکرم. خداحافظی می‌کنیم با جناب آقای قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و تولید کننده. همچنان همراه ما باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
خب خیلی سریع خبرها رو مرور بکنیم. ثبت سفارش 3 میلیون گوشی تلفن همراه.
رئیس کارگروه رجیستری اشاره کرده که 3 میلیون گوشی به صورت تجاری ثبت سفارش شده و با ورود این گوشی ها انشالله به زودی شاهد کاهش قیمت گوشی در بازار خواهیم بود.
و سامانه ساخت داخل تا پایین شهریور راه اندازی میشه.
وزارت سمت برای ارتقای سطح استفاده از توان داخلی برای تولید این سامانه راه اندازی کرده و داره از تولید کنندگان داخلی اطلاعات میگیره تا پایان شهریور ماه انشالله این سامانه راه اندازی خواهد.
بله منتظر باشن تولید کننده ها و پرداخت خسارت بخش کشاورزی
که سیل زده بودن بله. امسال مدیر کل دفتر بحران وزارت کشاورزی اعلام کرده تا یک ماه آینده این خسارت ها پرداخت خواهد شد.
بسیار عالی. و وزارت سمت و جبران کسری بازار لوازم خانگی منتظر لوازم خانگی باید باشیم.
بله استفاده از افزایش ظرفیت تولید داخلی و حمایت از تولید کنندگان داخلی دستور کار وزارت سمت قرار گرفته. انشالله با افزایش تولید شاهد کاهش قیمت لوازم خانگی هم در بازار هستیم.
وقت برنامه‌مون تموم شده. در رابطه با پایدار کردن تولید مسکن هم انشالله فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای پاکزاد. به شما خداحافظی می‌کنیم و در رابطه با بخش ابهام در کیفیت نان هم فردا بیشتر گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزارم از همه شما دوستان که شنونده نمودار یک شنبه بودید. اوقاتتون خوش و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، سلام خانم ها، آقایان، حالتون چطور؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها رو به اطلاع شما مردم خوب ایران میرسانیم.
کمک مالی به کشاورزی که گیاهان دارویی می‌کارن. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته بانک کشاورزی و دو بانک دیگه برای کشت گیاهان دارویی به کشاورزا وام 7% پرداخت می‌کنن. محمد علی طهموسبی گفته گل محمدی، آویشن، زعفران و زرشک از نمونه‌های گیاهان دارویی مورد حمایتن که تولید کننده‌هاشون در مناطق غیر برخوردار از تسهیلات با نرخ 7% و در مناطق برخوردار از وام با نرخ 9% برخوردار میشن.
کاهش قیمت میوه با افزایش 2 برابری حجم تولید. این خبر رو نایب رئیس اتحادیه بارفروشان اعلام کرده و با اشاره به اینکه به برکت بارش‌های امسال افزایش میزان تولید میوه داشتیم گفته امسال باغات کشور هم دچار سرمازدگی نشدن و همه اینها باعث افزایش حجم تولید میوه در کشور شده. بر همین اساس هم حسین صابری گفته که با افزایش حجم تولید قیمت میوه هم در حال کاهشه که این رویه با ورود نوبرانه ها به بازار ادامه هم پیدا میکنه.
کشف گاف قابل تأمل در روند قاچاق کالا. برخی رسانه ها نوشتن بعضی از مسئولین امنیتی به مدیران ارشد دولتی گزارش دادن در حالی که از ابتدای سال 92 ثبت و تردد قایق‌های صیادی و تفریحی در دریا منوط به نصب موتورهای 4 زمانه بنزینی شده و ثبت موتورهای 2 زمانه فعلی به دلیل تبعات زیست محیطی ممنوع شده، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های فنی و اقتصادی لازم تا حالا 12,000 فروند از قایقان نتونستن شرایط لازم رو برای ثبت دریافت کنن و همین امر سبب شده تعداد زیادی قایق فاقد هویت در سواحل و دریاهای کشورمون به ویژه در جنوب وجود داشته باشه که مشکلات زیادی برای متولیان امر مبارزه با قاچاق کالا ایجاد کرده.
بله. واکنش روسیه به ادعای درخواست ایران برای خرید S-400. معاون نخست وزیر روسیه گفته مسکو هیچ درخواستی از طرف ایران برای گرفتن سامانه دفاع موشک S-400 دریافت نکرده. این خبر رو خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اعلام کرده و نوشته یوری بوریسوف در واکنش به این شایعه گفته بذارین برخی به انتشار اخبار جعلی ادامه بدن. معاون نخست وزیر روسیه این را هم گفته که همکاری‌های میان روسیه و ایران طبق روال سابق ادامه داره و مشکلی در این رابطه نداریم. آژانس خبری آمریکایی بلومبرگ چند روز پیش به نقل از منابع اطلاعاتیش ادعا کرده بود روسیه ظاهراً از فروختن سامانه‌های موشکی S-400 به ایران خودداری کرده تا از افزایش وخامت اوضاع در خاورمیانه جلوگیری کند.
ادعای حکم مبنی بر غیر واقعی بودن تصاویر آزمایش‌های موشکی ایران. بله. این خبر هم از اون خبراست، گوش کنید. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، یعنی همین آقای برایان هوک، ادعای خنده‌دار و مضحکی کرده و گفته ایران تصاویر مربوط به آزمایش‌های موشکی و جنگنده‌های خودش رو با فتوشاپ ساخته. برایان هوک در یک پیام ویدیویی که در صفحه عربی وزارت امور خارجه آمریکا، توجه کنید،
توی عربی نمیشه.
آره، توی صفحه عربی وزارت خارجیشون منتشر شده، این ادعای مضحک و عجیب رو مطرح کرده و ایران رو به تلاش برای گمراه کردن و فریب اذهان درباره توانایی موشکیش متهم کرد. این آقای هوک مدعی شده تصاویر هواپیماهای قدیمی رو هم دستکاری کرده و تلاش کرده تا اونا رو به جای جت‌های جنگنده رادارگریز جدید جا بزنند.
عجب.
آره، آقای رئیسیان حتما اون تکاورشون هم که توی خلیج فارس دستگیر شدن هم چمیدونم
لابد اشکی میریختن. آره،
فتوشاپ. اونم فتوشاپ بوده. موشکامون هم که مقر تروریست رو توی عراق و سوریه و اینا نابود کرد،
اونم فتوشاپ بوده. برایان چی میگی برایان؟
آره، کاش یکی یه پیام زیر اون ویدیو بذاره بگه ما ایرانی ها یه مثل داریم که میگه چی؟ کافر همه رو به کیش خود پندارد.
برایان هوک: طرح‌های جدید ترافیکی نباید برای مردم هزینه داشته باشه. رئیس پلیس راهور گفته طرح جدید شهرداری تهران برای محدوده زوج‌وفر تا الان برای پلیس ارسال نشده. سردار هادیانفر به همکارم علی مردانی گفته اگه هم طرح ترافیکی جدیدی قرار اجرا بشه نباید به مردم هزینه مالی تحمیل بشه. گفتگوی همکارم علی مردانی رو بشنویم با سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور.
در خصوص طرحی که شهرداری داره، قرار شد که این طرح و مکتوب بفرسته برای پلیس راهور که این طرح در اینجا بررسی بشه، اگر لازمه چون تهران حساسیت‌های خاص خودشو داره، خدمت فرمانده محترم گزارشی تهیه بشه و تصمیمات ایشون، و اگر لازمه مصوبات خاصی گرفته بشه یا در تایید یا در ردش که خب به شورای عالی ترافیک ارجاع میشه، در اونجا تصمیم گیری میشه. ولی ما تاکیدمون در شرایط کنونی که بارها هم در مکاتبات گفتیم، هم در جلسات حضوری، اینی که همه دستگاه‌های دولتی در شرایط فعلی باید ملاحظه مردم رو داشته باشن، هزینه بیخودی بر مردم تحمیل نکنن. مردم در واقع مشکلات و گرفتاری‌های خودشون رو دارن.
پلیس گفته که هیچ شماره‌ای برای اعلام گزارش بدحجابی داخل خودروها از سوی مردم وجود نداره. سردار حسین رحیمی درباره شماره پیامکی که اخیراً از طرف برخی افراد ناشناس در فضای مجازی با عنوان اعلام شماره پلاک خودرو و موتورسیکلت افراد بدحجاب به پلیس منتشر شده، گفته که هیچ شماره‌ای در این خصوص وجود نداره. فرمانده انتظامی پایتخت گفته ما دنبال اینیم تا ارتباط رایانه‌ای بین پلیس و مردم وجود داشته باشه و مثل سامانه 110 عمل کنه، اما در حال حاضر چنین چیزی توی تهران وجود نداره.
بله، اعلام شماره تلفن قوه قضاییه برای گزارش بدحجابی و پارتی. سرپرست دادسرای ارشاد تهران از شهروندان خواسته به محض مشاهده هر گونه کشف حجاب در خودرو، کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در جایی مثل سفره‌خونه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ، تالار و غیره، اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا، انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و غیره، موضوع رو پس از جمع‌آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره 090-54-30-94-84 تکرار میکنم 090-54-30-94-84 در پیام رسان‌های سروش و ایتا ارسال کنند. محمد مهدی حاج محمدی گفته گزارش های اونا رو در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی و با اعمال مجرمانه برخورد میشه.
آقا تبلیغ اخذ ویزای تضمینی ممنوع شد. این خبر رو اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران اعلام کرده و همه آژانس‌های مسافرتی رو از این کار منع کرده. میراث فرهنگی در مورد سودجویی و برخی سوء استفاده‌های مالی برای اخذ ویزای تضمینی هشدار داده. ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم در خصوص برخی سودجویی‌ها در موضوع تبلیغ و اقدام برای اخذ ویزا گفته بعضی آژانس ها نمیتونن خودشون مستقیم از سفارتخونه ها ویزا دریافت کنن و ویزا رو با واسطه و یا از طریق آژانس های دیگه میخرن و قیمت رو پایین و بالا اعلام میکنن. آقای تیموری گفته که یه سری آژانس ها با سفارتخونه ها مستقیم در ارتباطن که بازار رو با مشکل روبرو کردن. برای همینم هم تنها توصیه ای که میتونیم به مردم بکنیم اینه که برای گرفتن ویزا فقط به آژانس مراجعه نکنن و بیشتر پرسوجو کنن. همکارم علی نیا در این خصوص گفتگویی کرده با پرهام جان فشان، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران.
ما هیچ گونه تضمینی رو نمیتونیم به مردم عزیزمون که بخوان از این خدمات استفاده کنن بدیم، چرا که صفر و صد قضیه دست ما نیست. 50% قضیه شاید حد اکثر دست ما باشه، 50% دست اون کشوری است که مدارک رو چک میکنه. حالا اگر به هر شکل به این نتیجه رسید که ویزا یا روادید اون فرد مورد نظر صادر کنه انجام میده. این اتفاق افتاد و خیلی از این دفاتر تبلیغ میکردن و از آن دیده شد که خب پس از اینکه نتونستن ویزا رو دریافت کنن برای اون متقاضی، باب اعتراض و پیگیری و شکایت از اون دفتر باز میشه و الان اخیرا احساس شد که با توجه به این که تعداد این شکایت زیاد شده به این نتیجه رسیدیم یک نامه رو خدمت انجمن ارسال بکنیم و به اعضاشون اعلام بکنن که به هیچ وجه تحت عنوان تضمینی اخذ روادید رو تبلیغ نکنن.
احتمال قاچاق گندم از کشور در آینده. دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران میگه دولت باید حواسش به قاچاق احتمالی گندم از کشور در آینده باشه. علی خان محمدی گفته بخش خصوصی الان گندم رو کیلویی 500 تومان بالاتر از نرخ خرید تضمینی از کشاورزان خریداری میکنه. آقای خان محمدی این رو هم گفته که افرادی که گندم رو کیلویی 2200 تومان از کشاورز خریداری و جمع‌آوری میکنن، با توجه به ممنوعیت صادرات معلوم نیست چطور میخوان این کالا رو بفروشند. این معماییه که ما هم پاسخش رو نمیتونیم.
خب ماجرای اسنپ و مسافری که کشف حجاب کرده بود رو شنیدید. الان آقای طباطبایان سردبیر این بخش خبری اینجاست تا از این ماجرا برامون بگه. آقای طباطبایان اول کلیت ماجرا رو بگین و چند تا سوال در این رابطه هست که ازتون بپرسیم.
بله. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید ماجرا روز جمعه اتفاق افتاده که یک راننده اسنپ یه درخواستی میگیره، یه مسافری میاد سوار میشه. این خانم خب حجاب نداشته، یعنی کاملا روسریش هستش
برای یعنی از اول حجاب نداشته.
آره. کنار خیابون حجاب نداشته، بعد سوار میشه، اون راننده اسنپ میگه که خب لطفاً حجابتون رعایت کنید، که اون خانم حالا برخورد بعدی طبق گفته‌های البته اون راننده اسنپ برخورد مناسبی نداشته و توجه نمی‌کنه به تذکر ایشون و اون راننده میگه خیلی خب پس شما پیاده شید و ایشون رو پیاده میکنه و البته طبق باز صحبت‌های خود راننده میگه من شما رو برمیگردونم سر جای قبلیتون که خب اون خانم نمیپذیره و پیاده میشه و میگه من با اسنپ تماس میگیرم، که خب طبق اظهارات این آقای راننده میگه که با پلیس تماس میگیره این خانم و میگه که این آقا با این شماره پلاک مزاحم من شده. آه. تو خیابون مزاحم من شده. البته ایشون میگه منو تو اتوبان پیاده کردم، ولی راننده اسنپ میگه که من 150 متر قبل جلوتر پیادهش کردم و گفتم حتی برات میگردونم سر جای قبلی، که ایشون قبول نمیکنن که و بعد میگه که من با اسنپ تماس میگیرم که شما رو اخراج کنم.
خب یعنی الان اخراج شده؟
ببینید اونطوری که اسنپ بیانیه داده دیشب و گفته که اولا که ما اون راننده اسنپ کار اشتباهی نکرده، راننده اسنپ میگه من خودم با پشتیبانی اسنپ تماس گرفتم و اونا هم گفتن شما قانون رو رعایت کردید و مشکلی نیست. اسنپ هم گفته که ما هم با اون راننده صحبت کردیم، هم با اون خانم صحبت کردیم، به خاطر مشتری مداری خب با اون خانم تذکر دادیم و اون راننده اسنپ هم همچنان به کار خودش ادامه میده و با رضایت شخصی توی کارش در واقع رانندگی ادامه میده، هیچ مشکلی هم برایشون نیست.
خب الان تکلیف اون خانم چی میشه؟
خب ببینید این خانم حالا بعد حالا این ماجرا تو فضای مجازی پیچید و خیلی حالا در واقع مسائلی مطرح شد که آره بازتاب خیلی زیادی داشت. خیلی ها معتقدن که در واقع این خانم چند تا جرم در واقع انجام داده. یکی اینکه خب کشف حجاب کرده، بعدش اینکه گزارش دروغ به پلیس داده، بعد اینکه حالا افشای اطلاعات راننده اون اسنپو کرده. این خانم توی فضای مجازی صفحه که در واقع اون راننده اسنپ اطلاعاتش بوده تو فضای مجازی منتشر میکنه و حالا مطالبی میگه که حالا در واقع مدعی میشه که اون راننده به ایشون توهین کرده و اینها، و خب به گزارش به پلیس هم در واقع گزارش اشتباه داده که عرض کردم. ما حالا با یه وکیلی دوستان صحبت کردن تو رسانه ها و این صحبت های این آقای وکیل رو با هم بشنویم و بعد آخر ماجرا.
اقدام مسافر در خصوص توییتی که پخش کرد و در فضای مجازی منتشر کرد منطبق بر ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 26 این قانون هست. در ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای اومده که هر کس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً هتک حیثیت شود به حبس از 91 روز تا 2 سال محکوم میشه، یا حالا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال. عکس این راننده محترم جزء اسرار محسوب نمیشه، چون این عکس چیزی بوده که شخص در اختیار اون شرکت اسنپ قرار داده. اما اینکه ایشون مشغول یک کاریه و یک اقدامی در خودروی ایشون صورت گرفته، یک حالا تعاملی تقابلی هرچی بین راننده و مسافر بوده، این یک مسئله خصوصی است. پخش کردن این در فضای مجازی مشمول ماده 17 قانون جرایم رایانه است و ماده 26 این قانون، که ماده 26 این قانون بیان میکنه که در مواردی که مرتکب بیاد و طبق بنده در مواردی که مرتکب در سطح گسترده این ارتکاب را انجام بده،
بله.
یعنی بیاد در یک فضای مجازی پرمخاطب مثل اینستاگرام یا مثل توییتر بیاد و این اقدام را انجام بده، به 2/3 حداکثر مجازات بایستی که محکوم بشه، یعنی کمترین مجازاتی که براش در نظر گرفته شده 2/3.
خب حالا ببینید، حالا ماجرای ما نه اسنپ هست نه اون خانومی که در واقع این قانون گریزی رو انجام داده، حالا اشتباهی کرده و اینها بحثی درش نیست و البته باید باهاش به شکل قانونی البته برخورد بشه. اما ماجرا توی این بحث اسنپ اینه که خب یک عده‌ای دارن قانون‌گریزی میکنن و در این قانون‌گریزیشون طلبکار هستن و وقتی که باهاشون در برابر قانون‌گریزی قانونن برخورد میشه، در واقع مدعی هستن که خب چرا با ما برخورد میکنن، در حالی که خب اصل اجرای قانون هست، حالا چه قانون شهری چه قانون کشور، که باید اجرا بشه و اگه قانون اجرا نشه در واقع ما دچار مشکل میشیم.
خب کل ممنون از شما، امیدواریم
که ما پیگیر این موضوع هستیم که ببینیم آیا در واقع موضوع جرایم ایشون بهش رسیدگی میشه یا خیر.
آقای طباطبایی الان شما تو استودیو این
ما وقت داریم، آقا بریم بعدی رو
بخونیم. حالا خبر بعدی
بخونیم. خب با مجوز شما. پرستو بازی در قاموس ما نیست. عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس اسبق سازمان صدا و سیما در مطلبی توی فضای مجازی به ادعای افرادی که میترا استاد همسر دوم آقای نجفی رو پرستو قلمداد کردن واکنش نشون داده. آقای زرقامی نوشته که پرستو بازی مثل سلاح کشتار جمعی در قاموس ما نیست. به رغم انتقادات هم به برخی شیوه های امنیتی اطلاعاتی، معتقدم که این ممنوعیت از نقاط قوت و قابل افتخار اونها است. مطلعم که آمار پرستوهای دیگران به سیاسیون منتقل میشه، برخی پند میگیرن و برخی ملال.
بله، ممنون که همراه ما بودید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران فقط بگم که 13:03 است. خداحافظ.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای.
یه حالی به آدم نمیمونه،
ولی
هم سر کار هم توی خونه که ایران را دیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیل های آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیل های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیل های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رهاوند او را با بهترین نام ها می خوانیم که والاترین و برترین است، به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو ایران و علاقه‌مندان به دانش و اطلاعات علمی. با برنامه رهاورد به سراغتون اومدیم و امیدواریم شما هم ما را همراهی کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز هم میخواییم درباره یکی دیگه از دستاوردهای محققان کشورمون صحبت بکنیم و اون دستگاه تولید کود و برق از زباله تره. محققان در یک شرکت دانش بنیان در کشورمون موفق به ساخت دستگاهی شدن که میتونه از زباله های تر 3 تا محصول کود مایع، کود جامد و گازی رو برای به دست آوردن برق تولید کنه. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان درباره دستگاه تولید کننده کود و برق از زباله های تر در مقیاس کوچک گفته که ما در حوزه زیست توده دستگاهی رو به تولید رسوندیم که میتونه از زباله های تر 3 تا محصول رو تولید کنه. با توجه به اینکه آمار تولید زباله تر در تهران و کشورمون زیاده، در صدد بر اومدیم که این دستگاه تولید زباله رو طراحی کنیم. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه این دستگاه در 3 تا ظرفیت 1 تن، 3 تن و 5 تن طراحی شده، گفته که از این دستگاه میشه در خیلی از مراکز دانشگاهی، پادگان‌ها، محله‌ها و جاهای دیگه هم استفاده کرد. ایشون با بیان اینکه هدف ما استفاده از این دستگاه در روستاهاست، گفته که نمونه‌های خارجی این دستگاه زیاده ولی ما در این شرکت دانش فنی طراحی و ساخت دستگاه رو به صورت بومی به دست آوردیم و قادر به تولید انبوه اون هستیم. مدیر این شرکت گفته که در حال حاضر این محصول تست و نمونه‌های صنعتی اون هم ساخته شده و منتظر سرمایه گذار هستیم. در صورت سرمایه گذاری روی این طرح میشه اون رو به عنوان یه محصول به تولید انبوه رسوند و در خیلی از مناطق از اون استفاده کرد. اگه بخوایم درباره روند کار دستگاه تبدیل زباله‌های تر به محصول صحبت بکنیم، باید بگیم که بعد از جمع‌آوری زباله‌ها در همون منطقه دفن میشن. بعد از اون به وسیله یه همزن و سیستم تزریق هوای ایکس‌ری، باکتری‌ها در این چاه زباله فعال میشن. این باکتری‌ها وظیفه تبدیل زباله‌های تر به کود خشک، مایع و تولید گاز برای به دست آوردن برق رو دارن. گاز S2H هم در یه فرگند گوگردزایی میشه و برق ژنراتوری تولید میشه که در حد روشنایی میشه از اون استفاده کرد. مدیر عامل این شرکت گفته که با توجه به اینکه در پادگان‌ها، دانشگاه‌ها و محله‌ها و خیلی از سازمان‌ها چندین تن زباله تر تولید میشه و ما بزرگترین تولید کننده زباله در دنیا هستیم، به خاطر همین انتظار میره که این دستگاه مفید واقع شه. در حال حاضر زباله‌ها تولید و فقط حمل میشن و به خاطر همین میشه در محل با استفاده از این دستگاه محصولات مفید رو تولید کرد. هدف اولیه این دستگاه‌ها روستاها بوده، چون که دامداری‌ها و خیلی از زباله‌های حاصل از کشاورزی تر هستن که به راحتی میشه از دستگاه در روستاها بهره برد. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه تولید انرژی هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو